السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و العاقبت للمتقین. روز 23 بهمن ماه 1402 هجری شمسی است. ما امروز وارد ششمین سال از گام دوم انقلاب شدیم و خدا کنه که مثل 5 سال گذشته در فهم بیانی گام دوم، عمل به بیانی گام دوم و رساندن انقلاب به اهداف خودش کوتاهی نکنیم. عصرانه پدری رو تقدیم میکنیم. امروز به حکمت 272 نهج البلاغه رسیدیم، حکمتی که در اون بار دیگر افضل بودن امیرالمؤمنین علیه السلام بر همه صحابه پیامبر در جانشینی او ثابت میشود. در حکمت 270 آمده روی انه ذکر عند عمر بن الخطاب فی ایامه حلی الکعبه. در زمان خلافت عمر بن خطاب به بحثی شد در مورد زیورها و زینتهایی که مردم وقف کعبه میکنن و کثرته و اینکه چقدر زیاد اینها. فقال قومون، یه گروهی گفتند لو اخسته فجهست بهی جیوش المسلمین، اگر این طلاها و زیورها و جواهرات کعبه رو بگیری و با پولش لشکر اسلام رو تجهیز بکنی، کان اعظم للاجر، این از نظر اجر و ثواب بیشتر و بزرگتره. و ما تصنع الکعبه بالحالیه، اصلا کعبه زر و زیور رو میخواد چیکار؟ خونه خدا طلا رو میخواد چیکار؟ گاهی وقتا دیدید میگن حرم امام رضا چرا باید اینقدر طلا داشته باشه؟ ائمه خودشون ساده زیست بودن، یعنی از خانه خدا هم بالاتر. این نگاه معلوم زمان عمر هم بوده. فهم عمر بذالک، وقتی این گروه چنین پیشنهاد خطرناک و خطایی رو دادن، عمر خوشش اومد و تصمیم گرفت این کار رو بکنه. اما و سأل عنه امیر المؤمنین علیه السلام، قبل از اینکه اقدام کنه درباره این تصمیم از امیر المؤمنین علیه السلام هم سوال کرد که آیا این کار رو بکنیم یا نکنیم، یعنی زیورهای کعبه رو بفروشیم خرج لشکر و جنگ کنیم یا نکنیم. امیر المؤمنین علیه السلام فقال ان هذا القرآن انزل عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم، فرمودن این قرآنی که در اختیارتونه بر پیامبر نازل شده. والاموال اربعتون، در اون زمانی که این قرآن بر پیغمبر نازل شد 4 نوع اموال داشتیم. 1. اموال المسلمین فقسمها بین الورثه فی الفرائض، یکی مال شخصی مسلموناست که قرآن آمد و روش تقسیمش بین ورثه رو اعلام کرد و آموزش داد. 2. والفیء فقسمه علی مستحقی، دومین دسته از اموالی که قرآن حکمش رو معلوم کرد فیء بود، یعنی غنایم جنگی. غنایم جنگی رو هم قرآن مشخص کرد به کیا تعلق میگیره. فقسمه علی مستحقی، پیامبر اونها رو بین مستحقانش تقسیم کرد. 3. والخمس فوزعه الله حيث وزعه، 3. هم خمس بود که خداوند موارد مصرفش رو اون جایی که باید باشه مشخص کرد. و 4. و صدقات، صدقات مثل انفاق و غیره، فجعلها الله حيث جعلها، اونها رو هم که موارد و احکامش رو خدا بیان کرد. خب حضرت فرمود 4 نوع مال داشتیم، قرآن حکمشو مشخص کرد برای پیامبر. و کان حلی الکعبه فیها یوم اذن، در اون روزگار کعبه زیور و زینت و طلا و جواهر داشت، اما فترکه الله علی حاله، خدا اون اموال کعبه رو به حال خودش رها کرد و هیچ حکم و دستوری در موردش نداد. ولم یترکن نسیانن، خدا که فراموش نکرده بود حکم اموال کعبه رو بگه. ولم یخف علیه مکانن، و این گونه هم نبود که اموال کعبه مثلا در یه مکانی باشه که از چشم خدا مخفی بوده، خدا ندیده باشه بخواد حکم بده، نه. فاقره حیث و اقره الله و رسوله، اگر خدا و پیغمبرش در مورد اموال کعبه در هیچ شرایطی دست نزدن، تو هم بعد اونها رو سر جا خودش بگذاری، همونجوری که پیغمبر و رسول سر جاشون قرار دادن. وقتی این استدلال دقیق قرآنی رو عمر بن خطاب از امیرالمؤمنین علیه السلام شنید، فقال له عمر لولاک لفتزحنا، علی اگر تو نبودی آبروی ما میرفت با این اقدامی که بخواستیم بکنیم. و ترک الحلی به حاله، با این توصیه امام علی علیه السلام خلیفه دوم اموال زینتهای کعبه رو به حال خودش رها کرد. خب نکته ای که اینجا هست، اولیش همون مطلبی است که اول جلسه عرض کردم، یعنی هزاران بار و کم و زیادش امثال این موارد پیش آمد که خلفای سگانه به عنوان جانشین پیغمبر در معرض مسئله قرار می گرفتن، حکمشو اشتباه می گفتن یا بلد نبودن از امیرالمؤمنین علیه السلام می پرسیدن. خب اگر امیرالمؤمنین حلال مسائله، چرا امیرالمؤمنین نباید خلیفه اول می شد؟ افضلیت با کی بود؟ اول با کسی که علم به شریعت داره. خود حضرت هم در خطبه سوم همینو بیان میکنن، میفهمن خلیفه اول در حالی لباس خلافت رو به تن کرد که خودش هم میدونست که نسبت من به خلافت مثل محور آسیاب به آسیابه. خودش هم میدونست که سیل علوم از دامن کوهسار من به بشریت جاری میشن. خب اگر علم دست امیرالمومنین علیه السلامه، چرا دیگران باید حاکم بشن؟ این نکته اول. نکته دوم، اینکه امیرالمومنین علیه السلام چقدر قشنگ به قرآن استدلال میکنن در حالی که همین خلفا بودن که به دروغ گفتن حسبنا کتاب الله، کتاب خدا برای اداره جامعه کافیه، پس چرا شما کتاب خدا رو بلد نیستید؟ یعنی خلیفه پیغمبر رهبر جامعه حتی قرآن هم بلد نیست، استفاده از قرآن هم بلد نیست؟ مگر شما نگفتید حسبنا کتاب الله؟ به بهانه حسبنا کتاب الله اهل بیت رو که حسب کردید، هیچ، پیغمبر هم حسب کردید، گفتید آقا حدیث پیغمبر رو حق ندارید نقل بکنید، کتاب خدا کافیه. با حدیث پیغمبر ممکنه اختلاف درست بشه، هر کسی یه جوری شنیده یه جوری نقل میکنه اختلاف بشه. خیلی خوب، این حسبنا کتاب الله، چرا از کتاب خدا نمیتونید استفاده کنید؟ نکته سوم، این که اتفاقا همین حکمت 270 شاهد نقضیست بر این ادعای حسبنا کتاب الله. خب قرآن که جلوی شما هم بود، شما هم که میخوندید، چطور نتونستید ازش استفاده کنید؟ دیدید تا تأویلگر و تفسیرگر حقیقی قرآن کنار قرآن نباشه، نمیتونید از قرآن استفاده کنید. و به قول خلیفه دوم، لولاک لفتزحنا، کم موندود آبروتون بره و دست رو احکام شریعت بذارید و حرام انجام بدید. بنابراین این فضائل امیرالمومنین بی خود نیست که ابن ابوالحدید معتزلی سنی در قرن هفتم این تفسیر نهج البلاغه مفصل و مشهوری که نوشته، در اولین صفحه در ابتدای خطبه‌ای که میخواد برای مقدمه بحث خودش به کار ببره، این عبارت رو میگه. میگه الحمدلله الذی، سپاس و ستایش مخصوص اون خدایی است که قدم المفضول علی الافضل. سپاس مخصوص خداییست که ابوبکری که از رتبه پایین تر بود رو بر علی ابن ابی طالبی که برتر بود مقدم کرد. خود این اقرار بر عدم مشروعیت حکومت سه خلیفه قبلیست. مگر میشه خدا مفضول رو بر افضل مقدم کنه؟ این که قبح عقلی داره. مگر خدا قبیح انجام میده؟ مگه خدا خلاف عقل انجام میده؟ پس خدا مقدم نکرده، بشر مقدم کرد. و همین که تو اعتراف میکنی امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام افضل است و دیگران مفضول و کوچکترن، خود این اعتراف به اینی که این تفکر و اعتقاد 100% غیر عقلانی و غیر شرعی است. اما حکمت 271، روی انه علیه السلام رفع علیه رجلان سرقا من مال الله، روایت شده که دو نفر رو در زمان حکومت امیرالمومنین علیه السلام آوردن که از بیت المال دزدی کرده بودن. احدهما عبد من مال الله و الاخر من عروض الناس. یکی برده خود بیت المال بود، یعنی برده ای بود که در مالکیت بیت المال بود، یکی برده دیگران بود. فقال علیه السلام اما هازا فهو من مال الله، این برده ای که خودش جزء بیت الماله، دزدی کرده از بیت المال، خب اینو که نمیشه دستشو قطع بکنی. ولا حد علیه، چرا حدی بر او نمیشه زد؟ چون اگر ما دست برده بیت المال رو که دزدی کرده از خود بیت المال قطع بکنیم، بازم ضرر به بیت المال زدیم، چون مال بیت الماله. بعد حضرت فرمودن مال الله اکل بعضه، یه تیکه از مال خدا یه تیکه دیگه‌شو خورده، یعنی این برده که خودش هم مال بیت المال بوده از بیت المال خورده. و اما الاخر، اما اون یکی که از بیت المال دزدیده، فعلیه الحد الشدید، حکمش اینه که شدیدترین حد رو بعد برش جاری کنیم. فقطع یده، دستش رو قطع کرد. حالا با حکمت قبلی بذارید کنار هم، اگر خلفای دیگه بودن چیکار میکردن؟ یا دست هر دوتا رو قطع میکردن یا هر دوتا رو میبخشیدن، که در هر دو صورت خلاف شرع انجام دادن. ولی امیرالمومنین علیه السلام با اون علم الهی میفهمد اونی که برده بیت المالی که خودش مال بیت الماله، به مال بیت المال که نمیشه به بهونه خوردن بیت المال آسیب برسونیم، ضرر برسونیم، اما اونی که مال بیت المال نیست حد باید بهش بزنه، انگشتاشو قطع کردن. این فضائل امیرالمومنین علیه السلامه که دنیا غرق شده در این فضائل. حکمت بعدی هم حکمت به ظاهر کوتاهی است. حضرت فرمود لو قد استوت قدمای من هذه المذاهب لغیرت اشیاء، میفهمد که اگر از این فتنه ها و لغزشگاه ها با قدرت بگذرم و حکومتم مستحکم بشود، دگرگونی های بسیاری پدید بیاورم. بیچاره مردم اون زمان، امیرالمومنین وعده داد که اگر اجازه بدید فتنه به پا نکنید، اغتشاش و اختلاف نکنید، اجازه بدید این حکومت مستقر بشه، من همه چی رو براتون عوض میکنم، یعنی دنیاتون رو متحول میکنم. نخواستن، نفهمیدن و پای کار وای نستادن و هم دنیاشون تباه شد هم آخرتشون. انشالله که ما مثل مردم اون روزگار کوفه و عراق نشیم، پای انقلاب و نظام مقدس اسلامی بمانیم، تا همون گونه که تو این 45 سال علارغم این همه فشارها، 8 سال جنگ تحمیلی، 17,000 شهید ترور، این همه تحریم و تهدید، تونستیم به این همه پیشرفت برسیم، انشالله بهتر از این هم بتونیم مملکتمون رو بسازیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.